شب آرامی براتون آرزو میکنم. دوستان عزیز شنونده از تهران رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه با ما همراه باشید. اما در این لحظه به ساعت 22 نزدیک شدیم. برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مدت این برنامه 120 دقیقه است.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست. یعنی با ذهنهای ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن. با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی. مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعا اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش از دست
میره.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با انعکاس دیگری در خدمت شما هستیم. امشب قرار است برنامه‌ای با موضوع رسانه ملی و زبان معیار رو در خدمت شما باشیم. بنده هادی البرزی و تهیه کننده برنامه سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد افتخار اینو داریم که با مهمانان عزیزی در خدمت شما باشیم که من مهمانان عزیز رو ابتدا خدمت شما معرفی میکنم. جناب آقای دکتر بهروز سفرزاده، فرهنگ نویس و پژوهشگر مؤسسه لغتنامه ده خدا. جناب آقای دکتر محسن بنی هاشمی، استاد رسانه ارتباطات و علوم شناختی. سرکار خانم دکتر فاطمه عظیمی فر، معاون اجرایی انجمن زبانشناسی ایران. و سرکار خانم دکتر سپیده عبدالکریمی، زبانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. مهمان تلفنی دیگری هم داریم که به جاش من اون رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. با توجه به اینکه زبان بسیار مهم است و زبان رو روح یک ملت میدونن و اخیراً هم مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر حفظ و پاسداشت زبان فارسی داشتن، ما این برنامه رو با عنوان زبان و رسانه ملی و در واقع زبان معیار و نسبتش با رسانه ملی در خدمت شما هستیم. ابتدا قبل از اینکه وارد بحثا بشیم و مهمانان با شما سلام علیکی داشته باشن، یک گزارشی رو میشنویم و بعد وارد بحث خواهیم شد.
در 30 اردیبهشت ماه سال 1398 مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت از وضعیت زبان فارسی ابراز نگرانی کردند. ایشان فرمودند:
در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه. این آدم میبینه. لکن من از صدا و سیما گله‌مندم به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان سیقل خورده کاملا درست را ترویج کنند، زبان بی‌هویت گاهی غلط، تعبیرای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینها اینا دارن ترویج میکنن. وقتی فلان لغت فرنگی رو که حالا یه نویسنده یه مترجمی ترجمه کرده، یه مقاله انگلیسی رو فرانسوی رو مثلا آورده، اینن اون لغت رو به کار برده، وقتی اینو شما توی تلویزیون، تو رادیو، مجری شما یه بار تکرار میکنه، این میشه عمومی. ما بی خود مفتا مفت داریم زبان خودمون آلوده میکنیم به زوائد مضر. هویت یه ملت خیلی مهمه عزیزان من. ملتی که هویت خودش رو گم کرده باشه خیلی راحت تو مشت بیگانان آب میشه و از بین میره.
در پی انتقاد رهبر از صدا و سیما، روزنامه جوان این چون بشت: بهانه‌ای برای اندوه و زاری ما فارسی ندانی مجریان و برنامه سازان صدا و سیماست. کمتر پیش می آید که یک مجری یا گویندهی در رادیو و تلویزیون ایران غزلی از حافظ یا سعدی را بخواند و درست بخواند. اعتماد در مطلبی در انتقاد به عمل کرد صدا و سیما در پاسداری از زبان فارسی می نویسد: مجریان، نویسندگان و گزارشگران تلویزیون برای ایجاد تشخص سبکی و جلب توجه به جای گسترش دامنه مطالعاتشان به استفاده از لغات بیگانه روی آوردند. از لوکیشن، دیالوگ، سکانس که قدیمی تر است تا سپرایز و هتریک و کاتبک که نوبرانه های رسانه ملی است در آلودن زبان فارسی به لغات بیگانه. غلامعلی عدادادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، در سومین پویش ملی آیین سخن ویژه نگهبانی از زبان فارسی فرمودند: رهبر از صدا و سیما گله‌مند بودند و ما باید این موضوع را جدی بگیریم. البته این برای اولین بار نیست که ایشان تذکر می‌دهند. بارها به شورای عالی انقلاب گفتند که باید از زبان فارسی نگهبانی کنیم. توجه شعاری به زبان فارسی در صدا و سیما عنوان یادداشتی در روزنامه خراسان است که در بخشی از آن می‌خوانیم: همانطور که رهبری به درستی گفتند، اگر ملتی هویت نداشته باشد چیزی برایش نمی‌ماند. ما با استفاده از فردوسی و دیگر شخصیت‌های فرهنگی می توانیم هویت، فرهنگ و روح ایرانی را در جوانی که امروز در معرض هجوم اطلاعات رسانه‌های بیگانه قرار دارد احیا و شخصیت قومی، ملی و فرهنگی من را تقویت کنیم. روزنامه فرهیختگان در مطلبی با عنوان جالب شوخی مگه مبتذل بخونی و بمونی می نویسد: وقتی 99% ترانه‌ها سخیف است نمی توان جلوی کار شرکت‌ها را گرفت، می شود آنها را اصلاح کرد.
واقعیت اینه که در تلویزیون و ادبیات ما هیچ چیز نباید مهمتر از حفظ زبان معیار و جلوگیری از این باشه که واژه‌هایی به صورت غلط از زبان گفتار و محاوره‌ای به زبان معیار وارد بشن. اما متاسفانه گاهی شاهد همچین اتفاقهایی هستیم و در تیزرهای تبلیغاتی و بعضی از آگهی‌های بازرگانی می‌بینیم که یک سری واژه‌ها و اصطلاحات غلط وارد شدن و این ممکنه به تدریج و پس از گذشت چندین سال به زبان معیار ما و زبان فارسی ما آسیب بزنه و اونها رو تهدید کنه. حتی میشه به یه سری از مجموعه‌های نمایشی اشاره کرد که برای جذابیت و محبوبیتی که پیدا کنن از تیکه کلام‌های استفاده می‌کنن که اصلا مطابق با زبان معیار نیست. برای جذب مخاطب و جذابیت یک برنامه نباید زبان فارسی رو به شکل غلط و غیر اصولی استفاده کنیم.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت: معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شدند که از شوراهای نظارت کتاب، موسیقی، فیلم، مطبوعات، چاپ، تبلیغات و نمایش در مورد پاسداشت زبان فارسی دستورالعمل اجرایی را دریافت کنند. تا یک ماه آینده این ضوابط منتشر خواهد شد. صدا و سیما در دستوری ویژه وظایف جدیدی برای شورای تخصصی مجریان، دفتر موسیقی و سرود جهت نظارت دقیق‌تر در صیانت از زبان فارسی اصیل مشخص کرد. علی عسکری در این دستور به ابلاغیه چند ماه پیش خود برای ارزیابی روزانه مجریان و برنامه‌های تلویزیونی از منظر رعایت زبان فارسی اشاره کرده و افزود: علاوه بر مرکز نظارت و ارزیابی سازمان که پیش از این مقرر شده بود به صورت روزانه گزارشی از عملکرد مجریان در رعایت زبان فارسی تدوین و به مسئولان شبکه‌ها ابلاغ کند، شورای تخصصی مجریان باید بر مبنای این گزارش نظام تشویقی و تنبیهی دقیقی برای مجریان در این زمینه طراحی و به فوریت آن را اجرا کند. علی عسکری همچنین در انتقاد از برخی شعرهایی که به عنوان موسیقی پایانی در بعضی از سریال‌ها استفاده می‌شود، خطاب به دفتر موسیقی و سرود دستور داد تا با تشکیل شورای جدیدی شعرهای پیشنهادی در این زمینه را علاوه بر بررسی معمول، یک بار دیگر با حساسیت و سختگیری بیشتر بررسی و آن را با اصول زبان و ادبیات فارسی اصیل تطبیق دهند.
شنوندگان عزیز، سلام دوباره خدمت شما داریم. بحث امروز ما نسبت رسانه ملی با زبان معیاره. مهمانان عزیزی تو استودیو هستن که خدمتتون معرفی کردم. برای اینکه بحث ما شروع بشه، از همه مهمونان میخوام ضمن سلام علیکی که با شنونده دارن در حدود 2 دقیقه سوال اول ما رو هم پاسخ بدن که موضوعش نسبت رسانه ملی با زبان معیار است. جناب آقای دکتر بنی هاشمی، استاد محترم رسانه، با شما شروع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. غیر نطخ و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان تیزد زدل. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه انعکاس و همکاران گرامی شما جناب آقای دکتر البرزی، ببینید موضوع رسانه و زبان معیار گرچه موضوع حیاتی ماست، ولی با کمال تأسف رسانه بسیار کم به این موضوع میپردازه. رسانه ما عادت کرده که تجویزی راجع به زبان معیار صحبت بکنه و این اصلا خوب نیست. در گذشته موقعی که ما راجع به رسانه و زبان صحبت میکردیم، برخی از مان علم زبانشناسی، بعضی از دانشمندان حوزه زبان فارسی، نظرشون این بود که رادیو تلویزیون الزاماً قیم زبان فارسی نیست. این تا حدودی درست بود، به ویژه زمانی که زبان فارسی تبدیل شده بود به یک آوردگاه رجوع به ارکان زبانشناسی زبان، مثلا فارسی باستان و امثال هم. وقتی ما میبینیم که رسانه رهبری افکار عمومی رو به عهده گرفته، رسانه در تمام تار و پود زندگی انسان پیچیده شده، مردم ما همه چیزشون رو از رسانه دارن الگو میگیرن، این خوب نیست، ولی هست، یک واقعیت ناگزیر زندگی جدید بشره. وقتی ما نگانیم و میبینیم که رسانه در سبک زندگی، در سبک خورد و خوراک، در سبک سلامت، همه چیز دخالت میکنه، بی تردید نمیتونیم نقش رهبری رسانه را در حوزه زبانی بی اثر بدونیم یا بهش بی توجه باشیم. بنابراین رسانه ها بسیار نقش دارن در زبان، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد. رسانه ها تأثیرهای کلان میگذارن، الگو پردازی میکنن برای مردم، و اگر که رسانه ها خودشون در جایگاه بلند مرتبه‌ای در حوزه زبان نباشند، حتما میتونن به زبان آسیب بزنن. بسیاری از وقتا ما میبینیم که رسانه سردرگمه در مورد این که نمیدونه با برخوردهای زبانی چه باید بکنه، نمیدونه با تنوعهای زبانی چه باید بکنه، نمیدونه انواع گویش‌ها و لهجه‌ها چه جوری باید برخورد بکنه. اینها مجموعه ایست که ما باید بهش توجه بکنیم و به رسانه ملیمون کمک بکنیم. بسیم. تا انشاءالله این رسانه بتونه نقش درستری رو در ارتباط با زبان معیار، زبان مقدس پارسی هست، ایفا بکنه.
بسیار ممنونم. خانم دکتر عبدالکریمی، شما زبانشناس هستید. آقای دکتر بنی هاشمی به رسانه نقش رهبری رو دادن در مورد زبان. حالا نظر شما راجع به این چیه؟ در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. من پیش از اینکه پاسخ پرسش شما رو بدم، اجازه میخوام که عرض سلام و شب بخیر داشته باشم خدمت شنوندگان محترم شما و سلام مجدد خدمت اساتید و همکاران محترم که در استودیو حاضر هستن. اما برای اینکه از فوت وقت جلوگیری بشه، من سریعتر خدمت شما عرض بکنم که با این فرمایش جناب آقای دکتر بسیار موافق هستم که رسانه پایگاهی برای ترویج و تثبیت یک جنبه‌های خاص از رفتار زبانی افراد هست. یک نکته خیلی حائز اهمیته و اون نکته حائز اهمیت اینه که زبان بخش بسیار مهمی از هویت اجتماعی همه افراد جامعه هست و رسانه در معنای عامش، همطور که عرض کردم، پایگاهی بسیار قدرتمنده برای تثبیت جنبه‌های خاص از رفتار زبانی افراد. از قدرت بسیار زیادی برای ترویج سیاست‌های زبانی برخورداره. بنابراین اون چه که خیلی مهمه در وهله اول اینه که چه سیاست‌های زبانی توسط شخصیت‌های حقوقی مثلا فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شخصیت‌های حقیقی پایه‌گذاری میشه و این سیاست‌ها بعد در اختیار رسانه قرار می‌گیره برای اینکه ترویج بشه در میان افراد جامعه و تثبیت هم میشه. رسانه نقش خیلی مهمی داره. من حتی از این هم فراتر میرم و عرض می‌کنم که خود رسانه مسلماً می‌تونه یکی از شخصیت‌های حقوقی برنامه‌ریز زبان به حساب بیاد. در برنامه‌ریزی‌های زبانی به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش بسیار مهمی رو ایفا می‌کنه. بنابراین وقتی که از ترویج یک سری سیاست‌های زبانی می‌خوایم صحبت بکنیم، وقتی که از شکلی خاص بخشیدن به رفتار زبانی اعضای جامعه می‌خوایم صحبت بکنیم، مثلا اگر هم بخوایم نمیتونیم نقش رسانه رو نادیده بگیریم و یا حتی کم رنگ ببینیمش، چه برسه به اینکه نادیده بگیریم.
بسیار ممنونم آقای دکتر سفرزاده. بعضیا معتقدن که زبان معیار همون زبان رسانه است و دو تا مهمون محترم هم خیلی بر نقش رسانه تاکید داشتن. شما این رو قبول دارید که زبان معیار همون زبانیه که رسانه داره ترویج میکنه؟
بعد سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. عرض کنم که زبان معیار و زبان رسانه چه نسبتی با هم دارن؟ بحث ما این هست. بله، الان ما در روزگاری هستیم که مردم کمتر مجال فکر کردن و میتونم بگم که یه جورایی به شدت چون تحت تاثیر رسانه هستن، رسانه به جای اونا دک میکنه. بنابراین این ظرف فکر مردم رو رسانه پر میکنه. یعنی اینجوری نیست که استقلال فکری وجود داشته باشه و کمتر کسی استقلال فکری داره. بنابراین بسیار اهم داره رسانه. رسانه به جای ما فکر میکنه و به اونها جهت میده، اونها رو به سمت و سوی میبره. اینکه خب به کجا میبره خیلی اهمیت داره، چون آینده جامعه رو تعیین میکنه. اینکه آیا زبان معیار همون زبان رسانه هست، خب جای بحث داره و از جنبه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد. یه مسئله که هست که آقای دکتر بنی هاشمی هم فرمودن، این سردرگمی این رسانه ما هست و یعنی خودش رو درست تعریف نکرده و نمیدونه چی هست، از لحاظ زبانی مشکل داره. مثلا من یه بار دیدم که نمونهشو بگم، دیدم توی زیرنویس شبکه 3 چند بار گفتاری نوشته بودن، خبرها رو گفتاری نوشته بودن. خیلی من تعجب کردم، در عمرم ندیده بودم همچین چیزی، گفتاری نویسی در زیرنویس یک شبکه مهم تلویزیونی. من نمیدونم چه توجیهی داره و چه از دستشون در رفته بود. چند بار هم تکرار شده این قضیه. به هر حال اینا باید یعنی برنامه ریزی بشه، باید مشخص بشه، یعنی صدا و سیما باید برنامه مشخص داشته باشه، گونه های زبان رو باید بشناسه، در جای خودش باید به کار ببره. گفتاری، ما نه با گفتاری مخالفیم نه با عامیانه مخالفیم، نه هیچ کدوم از اینا چیز بدی نیست، هر کدوم جایگاه خودشو داره. مهم اینه که کسایی که به کار میبرن بدونن که کجا رسمی به کار ببرن، کجا گفتاری. مثلا خب در دیالوگ یک سریال خب طبعا شما رسمی که حرف نمیزنید، گفتاری حرف میزنید. اینها باید یعنی برنامه‌ریزی باید بشه در سازمان، در صدا و سیما، و جایگاه گونه‌های زبان مشخص بشه تا بتونیم به نتیجه برسیم.
خب همین سوالی که از گفتای شما من برداشت کردم از خانم دکتر فاطمه عظیمی فر، معاون اجرایی انجمن زبانشناسی ایران که در استودیو حضور دارم، میپرسم که آیا در رسانه ملی جایگاه زبان‌ها رعایت میشه، همون چیزی که آقای دکتر سفرزاده اشاره کردن، لازم گفتاری، نوشتاری، مکتوب؟
به نام خدا، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز برنامه. ببینید، زبان ابزار اصلی رسانه هستش. همونطور که زندگی پیچیده تر میشه، زبان هم پیچیده تر میشه و مسائل اون پیچیده تر میشه. شاید بحثایی که ما امروز داریم 20 سال پیش اصلا بهش فکر نکرده بودیم. ما اعتقاد داریم که زبان یک پدیده اجتماعی، یک نهاد اجتماعی و زنده است و پویاست و دائما داره تغییر میکنه. در باب زبان معیار برسم به نکته‌ای که شما فرمودید، توی تعریف‌های کلاسیک زبان معیار زبان آموزش و زبان رسانه‌های گروهی تعریف میشه. زبانی که فارغ از هر نوع لهجه‌ای هستش، براش یک سری ممیزه‌هایی تعریف میشه. به لحاظ ساختاری چه ویژگی داره؟ باید منعطف باشه، تثبیت شده باشه. به لحاظ در واقع پختگی، آیا آماده هست که مطالب جدید رو در واقع منعکس بکنه؟ به لحاظ نقشی برش سری ویژگی ها میزن، وحدت دهنده است، جدا کننده است، مرجعیت داره. اینا تعریف های کلاسیکی که برای زبان معیار در نظر میگیرن. این معیار دو گونه اصلی داره که فرمودن آقای دکتر، بحث گفتار و نوشتار رو مطرح کردن. اون چیزی که ما به عنوان گونه رسانه‌ای ازش صحبت می‌کنیم و معمولاً ذهنمون میره برای رادیو و تلویزیون، در واقع یکی از گونه‌های زبان معیار، گونه‌های نوشتاری زبان معیار هستش. گونه ادبی هم داریم، علمی هم داریم، اداری هم داریم و این گونه یه وقتایی توی صدا و سیما ببینید یه پیوستاری از زبان معیار داریم. یه جا لازمه ادبی و رسمی صحبت بشه، یه جا لازمه گفتاری بشه. اون نکته که آقای دکتر گفتم، من شبکه 3 ندیده بودم ولی مکرر تو شبکه‌هایی که غیر رسمی تره و مردم مثلا نظر درباره فیلم میدن، مثل تماشا یا مثل آیفین، ما یه کار پیکره کرده بودیم، اونجا زبان شکسته خیلی مرسوم هستش. ولی توقع ما از مثلا شبکه رسمی شبکه 3 قطعا این نیست که با زبان شکسته بنویسه. یه نکته تو صحبت‌های خانم دکتر بودش، من می‌خوام اینم بهش بپردازم، بحث برنامه‌ریزی زبانی بود که نکته به نظر من نکته مورد غفلت ما بوده تو رسانه. رسانه‌ها تو همه جای دنیا نقش دارن تو برنامه‌ریزی زبانی، یعنی به نوعی متولی برنامه‌ریزی زبانی هستن. ما تو رسانمون به این نقطه نرسیدیم، یه جوری بلا تکلیفی داریم و اصلا مشخص نیستش که چه جور برنامه‌ریزی داریم. آیا برای مدیریت رفتار زبانی برنامه‌ریزی داریم؟ تا وقتی نداشته باشیم از اون اشکالاتی آقای دکتر فرمودن مکرر خواهیم داد، یه جور بلا تکلیفی برای تعیین در واقع سرنوشت زبانی.
بسیار ممنونم خانم دکتر. آقای دکتر هادی سیدی کریم مهمون تلفنی ما هستن که صحبت‌های شما رو تا الان شنیدن راجع به موضوع. می‌خوایم از ایشون بپرسیم که رسانه ملی چقدر پایبند بوده که زبان معیار رو ترویج بکنه و از نظر ایشون اگه بخونن یه آسیب شناسی انجام بدن، چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی باید انجام بشه. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما آقای دکتر و سلام بر شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من در خدمت شما هستم. عرضم به حضور شما که من متاسفانه فقط همین بخش اخیر فرمایشات خانم دکتر رو شنیدم و از ابتدا توفیق نداشتم برنامه رو بشنوم. ولی اجمالا اگر بخوایم به ماجرا بپردازیم، مستعزید هم شما هم احتمالا کارشناسان برنامه تون که زبان معیار تعریف های گوناگونی ازش شده و اون چی که به بحث ما برمیگرده نقش رسانه در به اصطلاح صیانت زبان معیار و احیانا آموزش زبان معیار مورد نظر شماست. اگر ما بخوایم زبان معیار رو به عنوان یک سرمایه توافق شده لحاظ کنیم، یعنی در همه گرده ها و گونه هاش بهش توجه کنیم و با توجه به اینکه میراث زبانی فربه و اولاد غنی داریم، از هم جهت تاریخی هم جهت علمی هم جهت ادبی، ما وارث به هر حال یک ادبیات و به اصطلاح انباشت معرفتی فوق‌العاده در زبان هستیم. رسانه‌ای که قرار باشه در چنین کشوری تولی زبان باشه و بخشی از به اصطلاح کارش در نسبت با زبان باشه و ضمناً همه مأموریت‌هاش به گونه‌ای تجلیش در زبان باشه، قهرن بایستی نسبت به این ماجرا برنامه‌ریزی داشته باشه و برنامه‌ریزی روشنی داشته باشه بر اساس مأموریتی که داره. هم در نسبت با صیانت زبان بایستی وظیفه خودشو بشناسه و به مأموریتش عمل کنه، هم در نسبت با آموزش زبان، زبان معیار یعنی نسخه تبانی شده ای که توافق شده ای که ما از زبان معیار در این داریم، با توجه به شئون و شقوق مختلفش زبان معیار رو بایستی صیانت کنه و آموزش بده. ما در رسانمون کوشش هایی میبینیم و یا دیدیم در طول زمان، ولی همواره جوری اصل ماجرا، اصل بحث و به اصطلاح پرداختن به موضوع یه جوری شاید ازش غفلت کردیم، یعنی پرهیز کردیم از پرداختن به این که چقدر رسانه بایستی نقش داشته باشه و چقدر باید این نقش رو بپذیره و نسبت بهش به اصطلاح اهتمام داشته باشه. برشکل اون چه که ما در برنامه ها میبینیم یک سلسله برنامه هایی هستن که مستقیم یا غیر مستقیم در نسبت ما موضوع هستن، یعنی برنامه ها زبانی هستن، یه بخشش ادبی هستن که باز به نوعی زبان رسمی، زبان به اصطلاح ادبی تاریخی ما رو بهش میپردازن یا میراث زبانی رو بهش میپردازن. یک سلسله برنامه‌های آموزشی کوتاه داشتیم یا داریم که در نسبت به زبان یک بخش فراگیر و عمده‌ای که ما بهش معمولا توجه نمی‌کنیم علاوه ظاهر به زبان مربوط نیست برنامه‌ها، ولی تأثیرش رو میگذاره، چون رسانه اصلا یکی از جلوگاه‌های اصلی زبان معیار هست. عذرخواهی می‌کنم، چون رسانه یکی از جایگاه‌هایی که زبان معیار داشت تجلی می‌کنه.
آقای دکتر کیاسری، ما در خدمت آقای دکتر اسلامی باشیم. دو نکته شما فرمودید، یکی در مورد صیانت از زبان فارسی و نقش آموزش رسانه در زبان معیار. میخوایم از آقای دکتر اسلامی این دو نکته شما رو بپرسیم که رسانه چی کار باید بکنه که بتونه حفاظت و صیانت کنه از زبان معیار.
بفرمایید. یک سلسله برنامه‌های مستقیم در نسبت به زبان ما داریم تو رسانه.
آقای دکتر، ما در خدمت شما خواهیم بود.
ما داریم که علاوه ظاهر موضوعاتش چیزای دیگه است، ولی چون در زبان اتفاق میفته تأثیرش رو در نسبت به زبان و یا احیانا تخریب زبان میگذاره.
بسیار ممنونم. این دو نکته که شما فرمودید ما از آقای اسلامی بپرسیم. شما هم ارتباطتون رو قطع نکنید، ما تا آخر برنامه در خدمت شما هستیم. آقای دکتر اسلامی، شما این دو نکته که آقای دکتر فرمودن که ما باید صیانت کنیم از زبان معیار، رسانه چجوری باید صیانت کنه؟ مگه تا الان تلاش نکرده که زبان معیار در جامعه گسترش پیدا بکنه؟ بفرمایید آقای دکتر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان این برنامه، دستان در کانال تولید این برنامه و دوستانی که اینجا حاضر هستند. عرضم به حضور شما نسبت رسانه و زبان معیار رو من میخوام از شما عرض بکنم. خود زبان معیار که الان ما با عنوان گونه ای از زبان فارسی داریم صحبت میکنیم، هنوز ابعادش مشخص نیست. یعنی رسانه ما داره از ابزاری استفاده میکنه که ابعاد مختلف و پیچیدگی‌های این استفاده از این ابزار رو ما به عنوان کسایی که در حوزه زبان فارسی داریم کار می‌کنیم هنوز مشخص نکردیم. پس بنابراین زبان معیار اول باید معیارسازی بشه. یعنی معیارسازی مراحلی داره. خب زبان فارسی به اون مرحله هنوز الان در فرنگستان داره کار می‌کنه. اون مطلبی که خانم دکتر گفتن و خانم دکتر اشاره کردن، همکاران ما برنامه‌ریزی زبانی، کار فرهنگستان داره نوعی برنامه‌ریزی زبانی هست. یعنی سمت سو دادن به تغییرات زبانی و یا آمدانه مداخله کردن در تحول زبان.
خب چه مدت طول میکشه؟ چقدر باید وقت بذاریم؟
این باید خیلی سریعتر هم طول بکشه، ولی ممکنه همیشه، چون زبان یک پدیده متحولیه، اصلا پایانی نداره، ولی فعالیت هایی که در این زمینه باید انجام بشه خیلی خیلی ناچیز هست در مقابل اون چیزی که ما ازش میخواییم. خب پس بنابراین ما
البته این نکته که شما گفتید با نکته که جناب آقای دکتر بنی هاشمی گفتن و نقش رهبری رو دادن به رسانه ها تقریباً مقابل اینه. یعنی شما میگید باید ما زبانشناسا و ادبیاتی ها
من یک مانوالی باید یه دستورالعملی برای این ابزاری که ساختم باید بگم
و نقش رهبری رسانه کجا
بعد از رسانه انتظار داشته باشه که در چارچوب اون دستورالعملی که من بهش گفتم از این ابزار استفاده بکنه. خب ما الان یک فرهنگ لغت درست حسابی برای زبان فارسی، دستور زبان کاملی که داشته باشیم نداریم، یعنی اون منابع زبانی لازم رو نداریم.
یعنی رسانه انقدر هم مقصر نیست؟
نه مقصر نیست. مقصر ببینید تقصیر در زمینه‌های مختلف هست. بعد ما تازه بیایم اون اندک کاری که انجام شده، ارتباط رسانه با نهادهایی که متولی زبان فارسی هستن انقدر ضعیف هست که اینا نمیتونن با هم یه هماهنگی داشته باشن و با اون هماهنگی بیان یافته های علمی رو در رسانه پیاده بکنن.
خب آقای دکتر بنشیم، شما سهم رسانه رو دارید که نقش دومو داره؟ یعنی اول باید
اجازه بدید که به نظرم خیلی صریح و روشن بگیم که این نقشبندی رو ما اول دومی اساسا نباید ببینیم. ببینید این یک نقشبندی تعاملی، آقای دکتر اسلامی هم به نظرم همین جوری دارن این مسیر رو فکر میکنم اگر اشتباه. ببینید این نقشبندی یک نقشبندی تعاملیه. روزگاری رسانه ها در زندگی ما انقدری که الان نقش دارن نداشتن. یک، این مورد پذیرش هم است. امروز رسانه ها نقش بسیار بزرگی ایفا میکنن. بنابراین در همه لایه ها